اوژن تقدیم می کند.
هر روز در خیابان اتوبان ها، در ترافیک پشت چراغ قرمز، از روی پل عابر یا لابلای درخت ها و سیم ها، چهره های آشنا به ما نگاه می کنن. بازیگرانی که اونها رو دیگه فقط در سینما و سریال نمی بینیم. حالا اونها از قاب بیلبورد ها به ما خیرند. با لبخند رو به دوربین و محصولی در دست. یه نوشیدنی انرژیزا، یه اپلیکیشن خرید آنلاین، خمیردندون، ابزارالات و یا یه بیمه نامه.
در این اپیزود نگاهی داریم به ورود بازیگران به عرصه تبلیغات شهری. آیا چهره آشنا و محبوب یه بازیگر میتونه باعث جلب اعتماد مخاطب بشه و به معرفی و فروش یه محصول کمک کنه؟
وقتی درباره بیلبورد حرف میزنیم، درباره رسانه تبلیغاتی صحبت میکنیم که ریشه هاش به غارهای ما قبل تاریخ و نقاشی های دیواری مصر باستان برمیگرده. اما شکل مدرن و شهری اون از قرن 19 هم با گسترش بزرگراه ها و جاده ها و افزایش استفاده از اتومبیل در اروپا آغاز شد. پوسترهای بزرگ که روی دیوارها، ستونها و تخته های چوبی نصب می شدن تا کالا، نمایش یا خبری رو به مردم برسونن.
در ایران نخستین بیلبورد تبلیغاتی در سال 1307 برای معرفی یک فیلم سینمایی در تهران به کار رفت. این آغاز ورود تبلیغات تصویری بزرگ به فضای عمومی بود. ابزاری که کم کم از خیابون‌ها و جاده‌ها تا فرودگاه مهرآباد رو در بر گرفت و کم کم به اوج خودش رسید و بخشی جدایی ناپذیر از شهر شد.
بیلبورد فقط یه تابلو نیست. بیلبورد یکی از بزرگترین ابزارهای تبلیغات محیطیه که در فضاهای عمومی کنار خیابونها، بزرگراهها یا روی ساختمونها نصب میشه. هدف اون انتقال سریع، روشن و تاثیرگذار یه پیام تبلیغاتی به مخاطبانیه که در حال عبور هستن. بیلبورد باید بتونه در چند ثانیه نگاه رو جلب کنه، پیام رو منتقل کنه و در ذهن بمونه. بیلبورد ترکیبی از چند بخش، پیام تبلیغاتی، شعار، تصویر، لوگوی برند، اطلاعات تماس و گاهی حتی لایه‌هایی از صدا، حرکت یا تکنولوژی تعاملی.
با گذر زمان، تبلیغات بیلبوردی به سمت خلاقیت‌های بیشتری رفت. از طراحی‌های سه‌بعدی گرفته تا بیلبوردهای متحرک، معطر یا حتی خنک کننده، اما یکی از مهمترین و پرمخاطبترین شکل‌های خلاقیت استفاده از چهره‌های شناخته شده است. اینجاست که پای بازیگرها به ماجرا باز میشه. چهره‌هایی که زمانی در تاریکی سالن‌های سینما می‌درخشیدند، حالا در روشنی شهر بالای سر ما ایستادند، به عنوان سفیران برند و میانجی‌های اعتماد برای مخاطب.
استفاده از بازیگر روی بیلبورد فقط نمایش یک چهره آشنا نیست. مهمترین کارکردش ایجاد نوعی رابطه و اعتماد بین مخاطب و محصوله. اما این اعتماد وقتی شکل میگیره که مخاطب باور کنه اون چهره واقعاً به چیزی که تبلیغ میکنه باور داره.
تبلیغات امروز بیش از هر زمانی نیازمند شناخت دقیق مخاطبه. مخاطبی که هوشیاره و خیلی زود تناقض بین تصویر عمومی یک چهره و محصول تبلیغ شده رو تشخیص میده. بنابراین انتخاب بازیگر باید فراتر از شهرت لحظه‌ای باشه. چهره‌ای متعادل، بی‌حاشیه و هماهنگ با فرهنگ امروز که بتونه با صداقت و شفافیت اعتماد مخاطب رو جلب کنه. احسان آقابابایی، جامعه شناس، نوع اعتباری که یه بازیگر در بین عموم جامعه داره رو اینطور تعریف می‌کنه.
از منظر جامعه شناسی و بر اساس تئوری‌های موجود و نه داده‌های تجربی میتونم بگم که بازیگرای سینما واجد یک نوع اعتبار نمادین هستند که این اعتبار نمادین به واسطه ایفای نقشی در فیلم ها کسب شده که از دل سازوکار همزادپنداری مخاطب ایجاد میشه و همین رویه در واقع یک سوختی به موتور مصرف تزریق میکنه و باعث میشه که مدیران برجسته از شرکت‌های مختلف مدیرای مالی بخوان قراردادهای میلیاردی با بازیگر سینما برای کالاهاشون ببندن. اما از منظر نظریه ها و پژوهش های جامعه شناسی میتونیم بگیم که این اثرگذاری بازیگرای سینما روی مخاطبا برای جلب خرید کالاها ناشی از اون مذاکره یا نگوشیشنی هستش که مخاطبا با فیلم و ستاره فیلم ها دارن.
قبل از اینکه ادامه پادکست رو بشنوید لازمه به این نکته اشاره کنیم که ما علاوه بر رادیو کامرس دو تا پادکست دیگه هم داریم. در پادکست رادیو نیست به مکانهایی در ایران میپردازیم که نقش مؤثری در دوره خودشون داشتن و شناخته شده بودن اما حالا یا نیست شدن یا تغییر کاربری دادن. بعضی از این مکانها مستقیماً به برندهای ایرانی هم مربوط میشن. برای مثال میتونیم کارخونه ایران کاوه، کارخونه ارج، کارخونه خروس نشان و حتی کانادا درای رو نام ببریم که میتونید روایت مفصل اونها رو در رادیو نیست بشنوید.
ویکی‌پز اسم پادکست دیگه ای ماست که در اون به غذاهای مختلف و فرهنگهای غذایی ایرانی و خارجی میپردازیم. تاریخچه پدید اومدن اون غذاها رو مرور میکنیم و همراه با کاپیتان لطیف خان یاد میگیریم که چطور اون غذا رو درست کنیم. اگه سبک پژوهشی و مصاحبه محور پادکست رادیو کامرس رو دوست دارید، به احتمال زیاد دوتا پادکست دیگه‌مون هم مورد پسند شما قرار میگیره. خوشحال میشیم که شنونده رادیو نیست و ویکی‌پز هم باشید. اما چه شاخصه هایی بر این تاثیرگذاری اثر میگذاره؟
به طور کلی تحقیقات نشون میده که مخاطبانی که سرمایه فرهنگی بالاتری دارن، یعنی مخاطبانی که تحصیلاتشون بیشتره و همینطور دانش تخصصی سینما یا سایر هنرها رو دارند، کمتر با این تصاویر خیالی که از سلبریتی ها در فیلم ها میبینن همزادپنداری میکنن، چون اونا یک سری سلیقه‌های روشنفکری دارن و مثلا اهمیت کارگردان یا ژانر فیلم اونا رو به سمت فیلم کشونده و در نتیجه رابطه خیالینی که بین خودشون و تصویر سینمایی میبینن یک رابطه ضعیف داریه. و در نقطه مقابل مخاطبانی که سرمایه فرهنگی پایین تری دارن، اینا هم عموماً از نظر سلیقه‌ای سلیقه عامه پسندتری دارن و بیشتر به این معامله خیالی با این تصاویر تن در میدن و در نتیجه امکان تاثیرپذیری از سلبریتی ها بر خرید کالا در بینشون بیشتر. ضمن این که باید توضیح بدیم در مورد جنسیت و متغیر جنسیت هم میشه صحبت بیشتری کرد که مثلا دخترای نوجوان به بیشتر در معرض همزادپنداری خیالی قرار میگیرن تا حالا مثلا مردای سن بالا. همچون پژوهش ها تا حدودی از عصر نژاد و قومیت هم صحبت میکنن، یعنی اگه که مخاطبی مثلا کرد زبان باشه و اون بازیگره اصالت کرد داشته باشه احتمالاً بیشتر به اون علاقه‌منده و به اون توصیه‌های تبلیغی که میکنه گوش میده. در مجموع میتونیم بگیم که از منظر جامعه شناسی برخلاف دوره‌های گذشته‌ای که مخاطبان انفعال بیشتری داشتند و خیلی زود تحت تأثیر ژست‌ها و توصیه‌های ستارگان سینما قرار می‌گرفتن، با تحصیل با رشد تحصیلات در جامعه ایران، با افزایش دانش سینمایی و یک سری تحولات دیگه که اتفاق افتاده، مخاطبان امروز سینما با تصویری که از سلبریتی ها دارن مذاکره میکنن.
مرجان نواب، مشاور حسی و دیداری برند، در این باره اینطور میگه.
این فرد باید نماینده محبوب و قابل پذیرشی برای مخاطب برند باشه. نقش این سفیر چیه؟ تلنگر میزنه به احساسات مخاطب، تحریک احساسات میکنه. بیلبورد باید توی چند ثانیه کوتاه توجه و احساس رو بتونه درگیر کنه. مثلا برند شهر فرش و لوازم خانگی اومد از پژمان جمشیدی استفاده کرد. چرا؟ چون مخاطب این برند قشر متوسط و عام جامعه است، کسایی که دنبال خرید اقساطی هستن و با چهره پژمان جمشیدی خاطرات خوبی دارن، پای فیلم و سریالش خندیدن. بنابراین ذهنشون ناخودآگاه جذب میشه و برن توی ذهنشون باقی میمونه. ناخودآگاه شرایط فروش اقساطی رو روی بیلبوردها میبینن. نتیجه وقتی بین هویت برند، مخاطب و سفیر هماهنگی وجود داشته باشه، بله تبلیغات مؤثره. در غیر این صورت فقط سرمایه هدر میره.
بازیگرایی که وارد تبلیغات بیلبوردی میشن معمولاً به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته اونهایی هستن که به واسطه حضور در یه برنامه یا سریال پرمخاطب ناگهان مشهور میشن و تصویرشون خیلی زود روی بیلبوردها میاد. ولی چون این شهرت مقطعیه، تأثیر تبلیغیشون هم زودگذر و محدوده. دسته دوم چهره‌هایی هستن که در طول زمان با حضور حرفه‌ای و انتخاب‌های دقیق اعتماد مخاطب رو به دست آوردن. این چهره ها وقتی در یه تبلیغ ظاهر میشن، احتمال اینکه مخاطب حرفشون رو باور کنه خیلی بیشتره، چون رابطه ماندگارتری شکل گرفته. در دنیای امروز تبلیغات فقط شهرت کافی نیست. مخاطب دنبال صداقته، دنبال همخوانی چهره با پیام تبلیغه.
احمد امینی، کارگردان آگهی های تبلیغاتی، در گفتگویی چند ویژگی کلیدی رو برای انتخاب یه چهره هنری در تبلیغات بیان می‌کنه. به گفته او، بیش از هر چیزی فرد باید شخصیتی کاریزماتیک و جذاب داشته باشه تا بتونه حس مثبتی به مخاطب منتقل کنه. محبوبیت و معروفیت اون چهره هم باید دقیقاً در میان مخاطبان همون بازار هدفی باشه که برند یا کمپین تبلیغاتی به سراغش رفته. به عبارت دیگه، فرد باید با ارزش‌ها و هویت برند همراستا باشه. نکته مهم دیگه میزان تاثیرگذاری خود اون شخصه. یعنی اینکه آیا در هویت فردی خودش تونسته حضور مؤثری در ذهن مردم داشته باشه یا خیر.
آقای امینی تاکید می‌کنه که مخاطبان ایرانی معمولاً از چهره‌های استقبال می‌کنن که صادق، بی‌تکلف و خاکی به نظر می‌رسن. نه اونهایی که صرفاً نقش بازی می‌کنن. به همین دلیله که بسیاری از چهره‌هایی که از دل فضای مجازی اومدن و رفتاری واقعی و نزدیک به مردم داشتن، تونستن جای خودشون رو در دل مخاطب باز کنن.
بنده به شخصه وقتی یه همچین چیزی رو می‌بینم توی بیلبوردها، توی تبلیغات که یک بازیگر معروفی رو آوردن و داره یک چیزی رو تبلیغ می‌کنه، خب از اون تبلیغ و از اون محصول زده میشن. چون یکی از چیزایی که بهش فکر می‌کنم اینه که بخشی از اون هزینه‌ای که باید صرف افزایش کیفیت محصول می‌شده، صرف اون تبلیغ و آوردن اون بازیگر شده. و این به این معناست که اون برند رقیب ایشون که اون بازیگر رو نیاورده یا این هزینه رو برای تبلیغات نکرده، احتمالاً کیفیت بهتری داره محصولاتش.
خب مردم آگاه‌تر شدن، مردم دیگه مثل قبل نیستن. میتونه تأثیر داشته باشه، ولی خب خیلی کمتر شده دیگه، مثل قبل نیست. بستگی داره کیو شما بیاری.
راستش توی دنیای زندگی میکنیم که ذهنمون دائما درگیر سیلی از اطلاعات هست، مخصوصا توی فضای شهری. حالا وقتی که بیلبوردی رو میبینیم که عکس یک بازیگر هم روی اون هست، مغز خیلی وقتا اینو به جای پیام مهم در نظر نمیگیره و اونو اطلاعات اضافی میدونه و نادیدش میگیره.
تبلیغات از طریق سلبریتی ها عمدتاً آدم های از گروه اواخر 17 سال تا اواسط دهه 20 سال رو شامل میشه. این گروه بیشتر تحت تأثیر هستن و البته سلبریتی هایی که پرسونال برندینگ خودشون رو دارن موفق تر هستن. به طور مثال میلاد کیمرام سفیر یک برند ابزارآلاته و انقدر خوب بوده تمام این سالها که مدام داره تکرار میشه. من فکر میکنم یکی از دلیلش اینه که توی تمام این سالها ما میلاد کیمرام رو توی نقشهایی که بازی کرده آدم خیلی جدی اهل کار و استفاده از ابزار و آدم فنی دیدیم و خیلی خوب روی این تبلیغ نشسته.
تبلیغات همیشه به دنبال دیده شدنه، اما همه دیده شدنها به بیاد موندن منجر نمیشن. گاهی تصویری چشمگیر، چهره‌ای آشنا یا جمله‌ای براق فقط چند ثانیه در ذهنمون میدرخشه و بعد خاموش میشه. این همون تأثیر لحظه‌ایه، سریع، هیجان انگیز اما ناپایدار.
در مقابل تأثیر ماندگار چیزیه که در گذر زمان خودش رو ثابت میکنه. از جنس اعتماده، نه اغراق. از جنس تداومه، نه هیاهو. برای ماندگار شدن فقط دیده شدن کافی نیست، باید باور شد. و این باور چیزیه که در لحظه شکل نمیگیره، بلکه در طول زمان ساخته میشه. همونطور که بعضی از چهره ها، بعضی پیام ها و بعضی خاطره ها در حافظه جمعی ما موندن، چون با صداقت، هماهنگی و احترام همراه بودن.
در دنیای تبلیغات امروز، شاید این بزرگترین تفاوت باشه بین اون چیزی که فقط لحظه‌ای جلب توجه می‌کنه و اون چیزی که واقعاً در ذهن می‌مونه.